بسم الله الرحمن الرحیم. خب مباحث گسترده ای در مورد نظر تا کنون مطرح شد، هم اصل نظر و هم قریب 15-16 مورد از استثناءات از حرمت نظر. به بحثی که در مسئله 50 مرحوم سید متعرض شدن رسیدیم که موضوع و محور در این مسئله صور شک است. اونجایی که شک دارد در یک واقعیت خارجی که منشأ جواز و عدم جواز نظر شده. به اجمال اون روز اشاره کردیم که در اینجا در 20 صورت متصور است و گفتیم به ترتیب عرض میکنیم. در این حال بخوایدم قبل از اینکه به ادامه بحث جلسه قبل بپردازیم مروری به این صور داشته باشیم، اون هم مانعی نداره، ولی زالا من اشاره میکنم به صور شک، عمده ترین صورتهای شک. اولین از این صور که بحث را شروع کرده بودیم این بود که شک بکند در مماثلت و مخالفت. کسی از دور در حال آمدن هست و این مرد نمیداند که این شخصی که داره میاد مرد است یا زنه، که اگر مرد باشد نگاه به او جایز است اگر مماثل باشه، و اگر مخالف باشد یعنی زن باشد هیچ احتمال جوازی درش نیست دیگه، حتما این نامحرم بیگانه است که نگاه به او جایز نیست. فرض اینطوره که شک هست بین زن یا مرد بودن، که اگر مرد باشد نگاه به او جایز و اگر زن باشد نگاه به او جایز نیست. این احتمال محرمیت و جهات که تجویز بکنه نظر در او وجود ندارد. امر داره بین همین دو صورته، شک هم حالا فرض میگیریم بدویز، یا اگر زن داره نگاه میکنه و شک دارد که اون زن است یا مرد، اگر زن باشد نگاه به مماثل هست و مانعی ندارد، و اگر مرد باشد جایز نیست. ولی اگر مرد باشد دیگه از محارم نیست، حتما مرد نامحرمه. اینجور دو صورت شکی که در این فرض اول هست. فروض بعدی هم به همین ترتیبی که حالا اشاره وار عرض میکنم، شک بین محرمیت و عدم محرمیت. فردی داره میاد، زن مرد ایناش معلومه، ولی این مرد که میداند که اون زن در معرض دید او قرار گرفته است، تردید دارد بین اینکه زن از محارم اوست یا اینکه نامحرمه. این تردید بین محرم و نامحرم در اونجایی که جنس معلومه. سوم، تردید و شک بین تمیز و عدم تمیزه. در اون حدودی، در یه حدودی نگاه به غیر ممیز نگاه اصلا مجاز مطلقا، اما در ممیز یه جاهایی محدودیتی داره. اینجا نمیداند که این بچه‌ای که در معرض دید او قرار گرفته است ممیز یا غیر ممیز. اگر غیر ممیز باشه به عورت او نمی شود نگاه کرد، اگر ممیز باشد به عورت غیر ممیز باشد می شود به عورت او نگاه کرد، اگر ممیز باشد نمی شود. اینجا ثمرش ظاهر میشه، نمیدونه این ممیز یا غیر ممیز. صورت چهارم، شک بین بلوغ و عدم بلوغ. معلومه این پسر یا دختره، اما نمیداند بالغ است یا غیر بالغ، که گاهی هم مورد ابتلا قرار میگیره که چون دوره بلوغ هم به هم نزدیک، فاصله نزدیکی دارد، به خصوص در دخترها، نمیداند که این به سن 9 سال و بلوغ رسیده است و لذا نگاهی به اون نامحرم اشکال دارد، یا اینکه به سن بلوغ نرسیده. این چهار. پنجم، شک بین وجه و کفین و غیر اینها. نگاهش افتاده در مقام حالا عمل عیادت هرچه هست به قسمتی از بدن که تردید میکنه که این جزء وجه و کفینه یا اینکه جزء وجه و کفین نیست. اینم یک صورت، این حالا زیاد مصداق نداره ولی قابل تصور هست. ششم، تردد بین عضو ظاهری و باطنی، نمیداند که اینجا داخل در جایی قرار گرفته، یعنی الان داخل دهانشه یا اینکه مثلا همین بخش آشکارشه و از این قبیل. هفتم، تردد بین زوج و زوجه و غیر اینها، از دور داره میاد نمیدونه این همسر اوست یا اینکه غیر همسرشه، رفته بازار با هم از هم جدا شدن، داره بر میگرده به صورتی موش هم پیدا شده، نمیدونه که این همسرشه و حالا مبتلای به این شده یا اینکه غیر همسرش هست. هشتم، تردد بین مسلم و کافر، احکام مسلم و کافر به خصوص ذمیات متفاوت با مسلم هست در دائره جواز و عدم جواز نظر، تردید دارد که این مسلمه یا کافر. نهم، تردد بین قواعد و غیر قواعد، نه از باب شبهه مفهومیه، از باب شبهه مصداقیه و موضوعیه، که نمیداند که این خانمی که الان در معرض دید او قرار گرفته است از قواعد من النساء شده یا اینکه از قواعد من النساء نیست. و اگر حالا طرف مرد هم یک استثنایی شبیه این قائل شدیم، زن تردید میکنه که این مرد در چه وضعیتی است. دهم، شک بین موارد اضطرار و عدم اضطرار. پزشک مواجه شده با مریضی و الان نمیداند که اینجا اضطرار به نگاه به او برای معالجه وجود دارد یا ندارد، تردید در این داره به لحاظ شبهه موضوعیه که اینجا اضطرار هست یا نیست، که در اطباء این کثیرا ما هم مصداقیت و ابتلا پیدا میکنه که نمیدونه در مقام معالجه اینجا الان اضطرار به این هست یا نیست، باید آمپول بزنه، نمیدونه که الان اضطرار به این هست یا نیست، یا آیا اضطرار به این اندازه نگاه کردن به دست هست یا نیست، دائره حدود اضطراب برای او شبهه موضوعیه دارد. یازدهم، تردد بین این که این زن از کسانی است که لا تنتهی ادان نهیت یا نه، چون از استثناءات این بود که به زنانی که ادان نهین لا ینتهین یا لا اهل بوادی و قرات پنچه که در روایت بود، با بحث ها و تفسیرهای گوناگونی که اون روز انجام دادیم جزء مستثنیات هست و به اونها بنابر نظر، حداقل بنابر یک نظر، نگاه مانعی ندارد اگر بدون التزاز و شهوت و ریبه باشد، ولی الان نمیداند که این خانم از اهل بوادی و قرا یا از من اللتی لاتی لا ینتهین الانوهینه یا نه. اگر از اینها باشه نگاه جایزه و اگر از اینها نباشد نگاه جایز نیست. این 11. و 12، تردد و شک در این که این عضو اصلی است یا عضو موصوله. اگر این عضو موصول باشه در غیر پیوند مثلا اشکال نداره بهش نگاه کردن، ولی اگر عضو اصلی یا پیوندی باشد اشکال دارد نگاه به اون. و الان مواجه با شخصی شده که عضوی داره و نمیدونه عضوش از این قبیل موصوله که یجوز النظر الیه یا از غیر اون هست. 13، تردد بین من یورید تزویجه ها و غیرها. یکی از استثناءات جواز نظر در مقام اراده ازدواج هست و گاهی ممکنه در این شک بکنه، رفته برای خواستگاری، دو تا خواهر هستن یا چند نفر اونجا هستن، یکی معلومه که یکی از اینها قراره که ازدواج بکنه، الان نمیدونه این همانی است که برای خواستگاری او آمده است ولذا نگاهی به دست و پا و صورت و مو اونها که قدر متیقنش بود جایز است، یا این که نه این اون نیست که دیگه هست. بله؟
شبه مصداقی،
نه همه شبه مصداقی است، شبه موضوعی است، همه صورتی که داریم میگیم. چهاردهم این که شک داره در این که این مملوکه و جاریش هست یا زن آزادی است که نامحرمه. پونزدهم شک در این که این حیوانه یا انسانه، یا حتی ممکنه بگیم جماده یا انسان نامحرمه. این یا انسانه یا حیوانه، اگر انسان باشه نامحرمه، هیچ احتمال محرمیتی درش نیست، حرام نگاهی بود. حیوان باشه نگاهی به او حرام نیست. بله دیگه، مملوکه است دیگه. حالا مملوکه برای مطلق یک دائره‌ای داره، برای اونی که مالکشه یه دائره اوسعی داره. بله. هر دوش هم فرض میشه، اگر بحث بکنیم باید اینا رو جدا کنیم. بله. مملوکه است یا غیر مملوکه. بله. بله. مملوکه است یا غیر مملوکه، این یه شک که احکامی داره. یا اینکه حالا مملوکه او هست یا نیست، اونم حالا احکامی داره. هر دوش سبره، ولی مطلقش هم کاملا اینجا مد نظر هست. و 16 هم حالا یه خدا عام‌تر تردد بین تزاحماته، چون گفتیم یکی از قواعد از شود جواز نظر این است که نظر که حرام است با یک امر واجب دیگری مزاحم بشود. شبیه اون استراب بود که اونجا دلیل خاص داشتیم، ولی اگر دلیل خاص نداشتیم مزاحم بشه یا عنوان ثانوی باشه و شک بکنه که اینجا این نگاه یک تکلیف مزاحمی دارد یا ندارد. مثلا نجات این غریق، نجاتش به این توقف دارد یا ندارد. انواع مزاحماتی که فرض میشه میتواند اونجا محل شکی تصویر شود. حالا این 16 17 تا صورتی است که اینجا مطرح است، بازم قابل افزایشه و در درون خود این صور هم هر کدام انواع و اقسامی متصوره که جای خودش. در عروه در مسئله پنجم 5 6 تا از این صور ذکر شده. در کلام حضرت آقای زنجانی حفظه الله یک تعداد دیگری اضافه شده و بعضیش هم شد در این اضافات ما وجود داشته باشه و از اینم بیشتر میشه اضافات و فروع جدید دیگری هم تصور کرد. چون ما میگفتیم که مستثنیات از جواز نظر یا با قواعد عامه ثانویه است، خود این چیزای دیگر متصوره، مثلا حرج ضرر اینا. نمیدونه اینجا حرج و ضرری هست که تجویز بکنه نظر یا نه. و یکی از که میشه این 17 و 18 مثلا که اینجا ضرر و حرجی هست یا نیست تردید داره، ولی شک در جواز و عدم جواز داره. یکی از مبانی تجویز نظر هم تزاحمات بود که حالا اینو ذکر کردیم و زیر اون باز اقسامی و فروز متعددی متصور است و همش هم قابل بحثه، برای اینکه مورد به مورد ممکنه از لحاظ اصول و قواعد متفاوت باشه. این حدود مثلا حالا ضرر و حرج و عناوین ثانویه هم اگر اضافه کنیم حدود مثلا حداقل 18 مورده. حالا اون روز دوستان گفتن اول بگید کامل نبود، حالا کاملش بود عرض کردیم. حدود حداقل 18 مورد موارد شک متصوره. بعضیش البته مبتلا بهتر است، بعضی کمتر مبتلا به، ولی بسیاری از اینا مورد ابتلاست در زندگی، مورد ابتلاه که نمیداند که این اینطوره یا اونطوره. اگر اینطور باشه جایزه، اگر اونطور باشه جایز نیست. نگاه همه این صور هم این اینها در هم برای مرد متصوره نسبت به کسی که میخواد بهش نگاه بکنه. از همه این صور تقسیم میشه به این تقسیم بعدی که مرد میخواد نگاه بکنه یا اینکه به عکس زن میخواد نگاه بکنه. و از شبات که همه اینایی که گفتیم در نظر بود، همه اینها میشتواند در وجوب سطر و جواز سطر متصور بشه و این صور در بحث سطر و کشف هم وجود داره. حالا تو این صور ما بحث خونسا هم نگفتیم، اونجا خودش یکی از چیزی که میتونه صور جدیدی رو ایجاد کنه. تضاقومات
استرار در نمیگردن
یکی نمیشن؟ نه نه، استرار حالا یه عنوان ثانوی است که دلیل خاص داره. تضاقوم در غالب موارد دلیل خاص نداره، دلیلی نداره. الان بخواد نجات بده این را، متوقفه بر اینه که دستشو بگیره یا نگاه بکنه، موارد متفاوته. خب این حداقل 18 19 20 مورد اگر این خونسا رو اضافه بکنید بیشتر میشه، حدود 20 مورد وجود داره، هم در نظر هم در سطر و کشف. در نظرم مرد به طرف دیگر یا ناظر مرد باشد یا اینکه ناظر زن باشه، و هر کدوم از اینا احکامی داره. خب حالا این تصویر، بله حالا اون تقسیم هم که در متن چه آمده، همه اینایی که گفتیم باز از یک منظر دیگه تقسیم میشه به اونجایی که شعبه بدویه باشه، که ما گفتیم فعلا مبنا رو همون شعبه بدویه قرار میدیم، این یک. یا شعبه غیر محصوره باشد یا اینکه شبهه محصوره باشد، این تقسیم سگانم در اون متصوره. و از این قبیل باز تقسیمات فراوانی میشه اینجا آورد که سر از صور و فروع بسیار بسیار متعدد در میاره. پس این 18 تا 20 قسم پایه را شما در موارد شک فرض بگیرید، تقسیمات ثانوی هم برای این عارض میشه، از قبیل اینکه ناظر مرد است یا زن یا فرض کن خنثاست، از قبیل اینکه نگاه را داریم بحث میکنیم یا سطر رو کشف رو بحث میکنیم، یا از قبیل همینی که اشاره کردند که مطرح شد، و از این قبیل تقسیمات هم طبعا در اینها مطرح میشه، یعنی همین بحث شبهه بدویه و محصوله و غیر محصوله و انواعی از تقسیمات دیگر هم برای این فروز پایه مترتب میشه. فروز پایه حالا حداقل 18 تا 19 تا شما ذکر کردیم، تو اون فروز پایه هم باز اگر بخوایم ریز بکنیم تنبیهات و تقسیمات فراوانی داره، که مرحوم سید یک نگاه اجمالی در مسئله پنجاهم به بعضی از این مسائل افکندن و بعضیش را دیگه متعرض نشدن که در بعضی از کلمات آمده. البته غالب این کتاب‌هایی که مرجع بحث در اینجا هست از خودم ها مثل ریاض و کشف اللسان بگیرید که خیلی محدود بحث کردن، بعدم نکاح مرحوم شیخ و مستمسک و آقای خویی و آقای مکارم و دیگران، اونا حد محدودی اینجا به بحث‌های کلی جمع و جوری دارن. البته بعضی از این بحث‌هاش بحث‌های بنیادی است که رو همه تأثیر می‌گذاره، بعضی از نکات هم البته بسیار مهم وجود داره که در اینجا مطرح نشده. ولی زود تو این مراجع و منابع بحث نکاح که مراجعه بفرمایید، معمولاً همین در حد یک صفحه دو صفحه و اینجوری است، جز اونچه که آقای زنجانی دارن که مقدار اوسع و ابسطه. شبیه بحث‌های قبلی هم غالبا همینطور بود، چون حالا بحث نکاح علی رغم اینکه باز تدریس‌های متعدد و کتاب‌های متعدد راجبش هست، ولی باز به حد طهارت یا صلات یا بی نیست، اونا مباحثش مبسوط‌تر و مستوعب‌تره. اون 3-4 تا کتاب خیلی روش کار شده و حالا افزایش بر اونها کار دشوارتریه، ولی در مثلا نکاحانها در رتبه میانه است. بعضی ابواب هم که خیلی محدوده دیگه بحثاش. خب برگردیم به حالا همون صورت اولی که اینجا طرح شده بود. صورت اول شک در مماثلت و مخالفت جنس بود، یا به عبارت دیگه وقتی که ناظر مرد است شک میکند این منظور و الیه او مرد است تا نظر جایز باشد، یا اینکه زن است، لباس ها جوری مشترکه که نمیتونه تشخیص بده، یا هوا تأثیر داره، لباس تأثیر داره، شرایط مختلف میتواند منشأ این تردید بین زن و مرد بودن این منظور و الهی بشود. یا اگر زن هست شک داره که این طرف مقابل او زن است تا جایز باشد نگاهی به او در اون محدودهی که جایز غیر از عورت، یا این که مرد است که در یک محدودهی نظر به او جایز نیست و از معارم هم قطعا نیست. توجه کردی دیگه، ما وقتی میگیم 18 19 20 فرض پایه در شبهه بدویه، فرض این است که شک متمرکز رو همینه، این یا زن است و اگر زن باشه دیگه نامحرمه، یا مرد که میشه بهش نگاه کرد. برزای صور را جدا جدا داریم بحث میکنیم و الا صور تلفیقی بگیرید خب الا ماشاءالله میشه که نمیدونه این مرد یا زنه، زنم نمیدونه اگه زن است از محارمه یا غیر محارم، این ترکیب دوتا صورته.
این پیش فرض که نظری بوده هم جایز نیست،
اونی که جایز نیست، حالا اگر نظری اولا کسی گفت جایز نیست، اون اگر هم نه اون نظری ثانیه رو داره درش تردید میکنه. و بنابراین این نکته هم توجه دارید که این صوری که الان برشمردیم برای به 20 صورتی که برشمرده شد، صور مستقله منحصره است که شک فقط از این جهته، ولی ممکنه که گاهی شک همین صور در هم ادغام بشه، در آن واحد دو سه تا از اینا رو شک داره، مرد است یا زن، اگر زن باشه محرمه یا نامحرم، مردم باشه نمیدونه مرد از محارمه یا غیر محارمه، جمله در صفحه زن باشه، و از این قبیل ترکیب صور هم متصوره که اون واقع خودش یک دنیای وسیع دیگری میشه از ضرب و جمع این صور، که جمع بین دو تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، در ترکیبی صور ترکیبی فراوانی که اینجا متصوره. بنابراین صور پایه رو ما ذکر کردیم، عرض کردیم چند نوع تقسیم هم عارض برای این میشه که همه اونها موجب میشه که این دبی صورت قریب بی صورت تبدیل بشه به صور و فروز بسیار بسیار متعدد. اما صورت اولا این بود که شک بین رجولت و انوثت هست یا بین مماثلت و مخالفت در جنسه. در اینجا یک دلیل رو ما ذکر کردیم، من حالا چهار دلیل رو ابتدا سریع خدمتون عرض بکنم. اون چی که از کلام سید رحمت الله علیه استفاده میشه حدود چهار دلیله و مستحضرم هستید که خب عروه غالبا بیان مسئله است و حاصل اون استدلالات و نتایج فقهی است که در کلام سید آمده، تعلیقه ها به همین منوال غالبا بیان اون نظریه کسی است که تعلیقه و تحشیه زده، اما گاهی مرحوم سید یه مقدار میره به سمت استدلال و یکی از معدود موارد در اصل عروه اینجاست که مرحوم سید در مسئله پنجم به بیان مسئله و نتیجه حکم بسنده و اکتفا نفرمودند، بلکه اشارات خیلی جدی به مبانی و ادله بحث دارن. به تبع دیگه محشین هم اینجا وارد استدلالات شدن، ولذا این عروه 45 حاشیه‌ای که ملاحظه بفرمایید در تعلیقه های بر این مسئله پنجام به تبع شیخ میبینیم مرحوم ناینی تعلیقه استدلالی داره، مرحوم آغازی های تعلیقه استدلالی داره، آقا جمال گلپایگانی تعلیقه استدلالی داره، آقای گلپایگانی تعلیقه استدلالی داره و بسیاری دیگر از همین قبیل، ولذا به نحوی شده متن تقریبا استدلالی. گاهی در مسائل عرمه اینطوره دیگه، حالا به هر دلیلی سید وارد اینجور بحثی میشه، شاید هم جهتش این بوده که میدیده صورتهای زیادی متصوره، مثلا یکی دوتا مبانی اون رو بگه میتونه کمک بده برای تشخیص بقیه، شاید این بوده یا هر دلیل دیگری. ایشون اینجا از دائره بیان حکم خارج شدن و به مبانی و ادله نظر خودشون پرداختن در همین مسئله که محل کلامه و ما اون رو اولین مسئله قرار دادیم. در عرب اولین نیست، ولی ما اون رو اولین قرار دادیم. البته در اون ملحقات عربه نه، اونجا با عربه فرق داره، اونجا دیگه شبه استدلالیه کاملا، اکثر مباحثش درش استدلالات هم وجود داره، اما در خود عربه کمتر استدلال آمده. نادرن شبیه مسئله پنجاهم ما این داستان را شاهدیم. در صورت اولا که شک در مماثلت و مخالفت باشه، خود اینم دو صورت داره، مرد داره نگاه میکنه نمیدونه این زن است منظور الهی یا مرده، یا برعکس زن داره نگاه میکنه و نمیدونه میخواد نگاه بکنه نمیدونه این مرد است یا نه، و این اینها در کشف و سطر مفروض دیگه میخواد نگاه بکنه یا اینکه نه میخواد چادرشو برداره نمیدونه این زنه یا مرده، یا مرد در اونجایی که سطر از زن لازمه، در اون حدودی که محدود تره لازمه، میخواد کشف بکنه نمیدونه که این زنه یا مرده. در همه اینا متصبره. این صورت اولا همونطور که اون روز اشاره شد دو نظر است. یک نظر حرمت نگاه به مشکوک المماثله که سید و کثیری از محشین مثل ناینی و امثال اینها به این تمایل پیدا کردن، اگر تردید دارید که این زن است یا مرد است میگه جایز نیست نگاه، گویا مثل که اصل اینه که این زنه، جایز نیست نگاه. این نظر مرحوم سید و کثیری از محشین هست. در نقطه مقابل هم نظریه جواز هست از قبیل مرحوم آقای خویی و باز کثیری از محشین و از جمله حضرت آقای زنجانی که دفاع از نظریه جواز نظر کردن، اگر نمیدانید که این زن است یا مرده میشه بهش نگاه کرد، مادامی که احراز نکردی که زن است میشه به اون نگاه کرد، اون جایی که مشتبه شده. این دو نظریه. نظریه اول که حرمت نگاه به مشکوک المماثله و المخالفه است، به چهار دلیل استناد و استشهاد شده، که دلیل اول آن این بود که کسی مثل مرحوم ناینی قائل بشود به لزوم تمسک به عام در شبهه موضوعیه و مصداقیه مخصص منفصل، مثل مرحوم سیه. مرحوم ناینی البته اینجا خودشون فرمودن که اون ما از اون باب نمیگیم، قبول ندارن، مرحوم سیه اشتباه شد بله، که از انظار شاذ در اصول و کسانی مثل سید و بسیار کم از بزرگان دیگه به این معتقد شدن، در معاصرین و اینها که من سراغ ندارم در حدی که قدیم یادم بیاد. این نظریه شاذ اصولی است و میشه اولین دلیل برای اینجا، با این بیان که ما ادله عامه‌ای داریم که تحریم میکنن نظر به غیر را، چه مماثل چه مخالف، یک اطلاقات و عموماتی داریم مثل آیه شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصاره، این یک مقدمش هست که اطلاقات و عموماتی داریم که میگه جایز نیست نگاه به غیر، اعم از مماثل و مخالف. و مقدمه دومش هم اینه که یک مخصص منفصلی داریم در روایات اونها که نگاه به مماثل جایز است. اون حرمت نظر علل اطلاق اول تخصیص خورده به مخصص منفصلی که میگوید نگاه به مماثل، زن به زن، مرد به مرد، جایز است. و با این دو فرض پایه میگه اون قاعده اصولی اینجا جاری میشه، شک داره از موضوعی که این مماثل است یا مماثل نیست، میتواند با عام تمسک کنه. این دلیل اولی بود که اون روز ذکر شد. خب این دلیل پاسخ داده شد و آقایانم پاسخ دادن. مهمترین پاسخش اشکال کبروی است که واقعا این مبنا مبنای درستی نیست، تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص منفصل یک نظریه است که اصلا قابل دفاع نیست. جای بحثش هم دیگه اصول. این مبنایی پاسخ اول بود. پاسخ دوم هم این بود که ما اصلا غیر از این بحث مبنایی اشکال دیگری که داریم اون نکته اول شماست. اصلا ادله و عموم و اطلاقاتی که بگوید جایز نیست نگاه به غیر، ما اینجور چیزی نداریم. من یک بار دیگه یک دو بار کل اون مباحث سابق اون مجموعه در 20 دلیل و روایتم را ملاحظه کردم، خیلی هم تلاش کردیم بریم هیچ جا میشده این بحث رو تمام بکنیم، واقعا هیچ دلیلی ما نداریم که یک اطلاقی داشته باشد که افاده بکنه نگاه به دیگران جایز نیست، بعد ما بیان بگیم حالا به مماثل جایزه، یه تخصیصی خورده، تقییدی خورده. اطلاق و عمومی که افاده عدم جواز نظر به غیر چه مماثل چه مخالف داشته باشیم، نه این خبر نیست، اینجور دلیلی ما نداریم. مهمترین چیزی که اینجا گفته شده همین دعایه شریفه سوره نور هست، هم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، که به ما لا مزید علیه بحث کردیم و گفتیم چون این اطلاق عمومی درش نیست. و احیانا اون آیه زیل هست که قل لا یبدین زینتهن، و تا اونجا که میگه او نساهنه، که اینم در جای خودش پاسخ داده شده و به هیچ نوع عموم و اطلاقی در این نیست. تازه این زیل اگر عموم و اطلاق و تخصیص چیزی هم درش باشه در طرف ستر و کشف، نه در طرف نگاه. طرف نگاه اونجا ما با یه ملازمه اثبات میکنیم، اون دیگه خیلی دشواره که بخوایم با ملازمه یک اطلاقی درست بکنیم. اینم جواب دوم که اصلا اینجا هم دقت بکنید، اصلا ساختار ادله است که میاد اینقدر در جزئیات تأثیر گذاره. شما اینجا اینکه عام می داشته باشید یک مخصص بهش وارد شده باشه، میاد میخواید اصول جاری بکنید اقدامات بعدی انجام بدید، فرق میکنه تا اونجایی که این عام نباشه، از قبیل همینی که الان داریم میگیم. این ساختار ظاهری الفاظ و تعابیری که در روایات و از سوی شارع وارد شده، این بسیار مؤثره در استنتاجات ما در عام و خاص و اصل و جریان اصول و امثال اینها. یکیش هم اینجاست. بله؟ این دو، این اشکال دوم بود. اشکال سوم اینه که اگرم کسی اطلاقی هم را بپذیره در بعضی از اینها، از جمله همین آیه لا یبدین زینتهن، مستثنیات اونها متصل منفصل نیست. این سه اشکالیه که به این مسئله وارد شده. البته این بحث لا یبدین زینتهن و اون ساینه اگر مبانی اشکال نداشت و میرسیدیم به اینکه این مؤثر بود، اینجا حرفای تکمیلی زیاد دیگری وجود داشت که ما دیگه به اون نمیپردازیم، ازش میگذریم. اگر واقعا کسی این فائده رو در اصول قبول داشت، اون وقت جای خود مداقه بیشتر در این آیه بود، گرچه نهایتا نمیپذیریم استدلال را، ولی جای مداقه های بیشتر بود. مستحضرت خود این اون نسائنم، این که مقصود از نسائنه اینجا چیه، چند احتمال اینا رو سابق اشاره هم کردیم. یکی که مطلق نساء باشه، میگه لا یبدین زینتهن برای کسی مگر اون توائفی که ذکر شده، یکم نسائه. حالا اضافه نسا به هنش یه وجهی داره که قبلا گفتیم. این یک احتماله که مقصد از نسا مطلق زنان باشد، زن مماثل. احتمال دیگر این بود که مقصود از نسا نساء مسلمات باشه، نسائنه یعنی زنان مسلمان، مقابل ذمیات که در بعضی روایات هم داره که خودتون رو به اونها نشان ندید، لأنهنّ یسفن لأزواجهن، این مقصود نساء مسلمات باشه. احتمال سوم این که مقصود نساء حرائر باشه، مقابل اون مملوکه و جواری که در اون استثنای دیگه میشه، زنهایی که جاریه هستن، کنیزان مقصود باشه. و احتمال چهارم نساء مراد از اون محارم باشه، محارم یا خدمه، اونایی که دوربر هستند و خدمت گذارن. اینا 4-5 احتمال در نساء نحس که سابقا بحث کردیم. و حالا این که این استثناء متصل است یا منفصل، باز یک بحثیه در اینجا که آقای زنجانی هم اینجا نکاتی هم فرمودن. اون تا حالا این مباحث دیگه شاید به دلیل این که پایه کار محکم نیست دیگه خیلی ضرورت نداره در اینجا. پس سه اشکال اصلی اینجا وارد شد. اشکال اول این که قاعده قبول نیست کبرویان در اصول. دوم این که مصداق اینجا هم که بررسی بکنیم ما عام و مطلق تحریم نظر نداریم از جمله این آیه. و سوم این که اگر هم داشته باشیم استثناء منفصل نیست، مصداقی برای اون قاعده نیست. پس هم قاعده مقبول نیست، هم اینجا از دو جهت مصداق نداره. این سه اشکالی بود که بهش پرداختیم. دلیل دوم مرحوم نظریه مرحوم سید، یعنی حرمت نظر، هم طرحش میکنیم تا فردا، و اون تمسک به قاعده مختزی و مانع هست. اینجا اشاره بکنم اگر کسی بخواد یک مداقی هم داشته باشه در تنبیهات استصحاب، نمیدونم حالا تنبیه چندومه، دومه، سومه، در تنبیهات استصحاب در رسائل و کفایه ملاحظه کردید که استصحاب با دو قاعده دیگه مشابهاتی داره، ولی این سه قاعده در یک منظومه و خانواده مشترک قرار میگیره. بعضی تلاش کردن بگن یه عنوان عام و جامعه انتزاعی هم برای هر سه هست، بعضی هم میگن نه جامعه ای نداره، ولی خیلی مشابهت داره. این سه قاعده عبارت هست از استصحاب یک، قاعده مقتضی و مانع دو، و قاعده یقین یا شک ساری، یا قاعده یقین و شک ساری سه. این سه تا قاعده ایست که در اصول در ذیل استصحاب مطرح شده. استصحاب و یقین یه معنایی داره و مقتضی و مانع معنای دیگری داره، و یکی از ادله ای که با اون استشهاد و استدلال شده در اینجا تمسک به قاعده مقتضی و مانع هست برای حرمت نظر، که تقریر استدلال و پاسخش رو فردا عرض می‌کنم. سلام الله علیه و آله.